بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد پناهیان، ولادت امام رضا علیه السلام، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این مقام و موقعیت رفیعی که آقا امام رضا علیه السلام از نظر مادی در میهن اسلامی ما دارن، در این جامعه ایمانی چنین بارگاه با شکوهی دارن، شبیه وضعیتی است که حضرت در زمان حیاتشون داشتن. حضرت در زمان حیاتشون هم خاص بودن، موقعیت بسیار باشکوهی داشتن. در این باره یکی دو تا سند هست خدمت شما عرض میکنم. اصلا انگار امام رضا علیه السلام تقدیرشون بر این بوده در حیات و پس از حیات شریفشون جایگاه اجتماعی بسیار پر رونق و باشکوهی داشته باشن. گویی این تقدیر قبل از شهادت و بعد از شهادت برای ایشون یکسان بوده. ابا عبدالله الحسین علیه السلام تقدیرشون این بود، به هر دلیل دوران حیاتشون رو با اوج غربت و در اوج مظلومیت پشت سر گذاشتند و به پایان رسوندند. اما بعد از شهادت اوج محبوبیت، کربلا کعبه دل هاست، خدا میداند، همه میدانن الان دیگه. این تفاوت هست. امامان معصوم ما در مدینه منوره هر کدوم به نوعی وضعیت مقدراتیشون بالاخره در ذهن شریف شما هست. اما امام رضا علیه السلام در زمان حیاتشون هم همین جور بودن که الان شما میبینید. این صحن و سرا یه جلوه کوچکی است از اقتدار امام رضا علیه السلام در زمان حیاتشون. نمونه هایشو عرض بکنم. امام رضا علیه السلام قبل از اینکه مأمون روی کار بیاد این اقتدار رو داشتن، به حدی که علنی دعوت به ولایت میکردن، در حالی که امامان ما قبل از ایشون به هیچ وجه این کار رو نمیکردن. یه نفر رفت به هارون ملعون گفت که علی ابن موسر رضا پسر امام کاظم که شما او رو به شهادت رسوندی داره راحت دعوت میکنه به ولایت، پس چرا کاری باهاش نداریم؟ هارون برگشت گفت شهادت امام کاظم برای 7 پشت من بسته، دیگه من با این خانواده کاری ندارم. از بس ضربه خورده بود از شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام، دیگه نمیتونست اقدام دیگری رو انجام بده. خب ببینید چه موقعیتی پیدا میکنه حضرت. حضرت طبیعتاً میدونه این مسئله رو، راحت میتونه صدای خودش رو به همه برسونه. 7 امام بزرگوار کوبیدن مقدمات رو، رسوندن به آقا امام رضا علیه السلام. آقا امام رضا علیه السلام قدیر رو داره ماجراش رو علنی میکنه. اتفاقا همینجا من یاد قدیر کردم به شما عرض بکنم، خطبه بسیار مفصلی امیر المومنین علی علیه السلام در روز عید قدیر که جمعه بوده، در یکی از سالگرده های عید قدیر که جمعه بوده خوانده بودن و مردم رو به عید گرفتن و جشن گرفتن در عید قدیر تشویق کرده بودن. اون خطبه از زبان مبارک امام رضا علیه السلام به ما نقل شده. حالا شما شرایط رو ببینید، سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام درباره قدیر رو کدوم امام به ما منتقل کرده؟ آقا امام رضا علیه السلام. و قبل از امام هادی علیه السلام شاید بلندترین معارف در باب امامت و وصایت پیغمبر اکرم و جایگاه ولایت رو امام رضا علیه السلام برای ما بیان فرمودن، در حدیث شریفی در تحف الاغول به تفصیل آمده است. اونجا صریحاً مباحث سیاسی و معنوی امامت رو مطرح می‌فرمایند به صورت خیلی صریح و آشکارتر، با دقت بیشتر برای مخاطبین خودشون، به حدی که قبل از ایشون به این سادگی و صراحت بیان نشده موضوع. می اومدن به امام رضا علیه السلام می گفتن که هارون به شما صدمه خواهد زد اگر علنی دعوت بکنید به امامت، علنی موضوع امامت رو مطرح بکنید. خب خیلی موضوع سیاسی مهمی بود. امام رضا علیه السلام چی می فرمودن؟ می فرمودن همونطور که پیامبر اکرم می فرمودن اگر ابو لهب تونست یه مو از سر من کم بکنه، من پیغمبر شما نیستم. و به اطرافیان خودش می فرمود نترسید، من هم به شما میگم اگر هارون تونست یه مو از سر من کم بکنه، من امام شما نیستم. خب ببینید، حالا با این اطمینان حضرت حرکت میکنه و پیام امامت رو به همه میرساند. میریم جلوتر، زمان مأمون مجبور میشه به خاطر این جایگاه امام رضا علیه السلام در بین مردم بیاد در واقع موضوع ولایت عهدی رو اونجوری مطرح بکنه. امام رضا علیه السلام یک بار به مأمون برگشتن فرمودن تو فکر نکن که چیزی به من اضافه کردی از عزت و موقعیت اجتماعی. من در مدینه همه مردم مثل عموهای من بودن، یعنی اینقدر نفوذ اجتماعی داشتن، و بر استر خودم، بر مرکب خودم که می نشستم، در کاغذ کوچکی هر دستوری می دادم در شرق و غرب عالم اطاعت می شد. تو کاری برای من نکردی، من موقعیت اجتماعی خودم رو در جهان اسلام داشتم. خب این موقعیت شریف امام رضا علیه السلام. مأمون یکی از اهدافش این بود که خودش عزت پیدا کنه به واسطه امام رضا، و یکی دیگه از اهدافش این بود که امام رضا رو عزتش رو کم بکنه به خاطر اینکه آوردتش توی دستگاهی که بالاخره دستگاه فاسدیه. دستگاه خلافت اون زمان خیلی فاسد بود و ظلم‌ها و بیبندوباری‌های فراوان اون زمان خب به شما حتما نقل شده و در جریان هستید. ولی مأمون به هدفش نرسید. مأمون در این جهت که خودش رو یک کمی عزتمند بکنه کنار امام رضا علیه السلام شاید رسید، ولی مردم وقتی که می اومدن توجهشون به امام رضا بیشتر بود تا به مأمون. مأمون از سر همین حسادت کم کم نقشه قتل امام رضا علیه السلام رو ریخت و حضرت رو به شهادت رسوند. ولی اون هدف دیگرش خیلی مهمه که موضوع بحث ماست. اون هدف چی بود؟ گفت ما امام رضا رو در اوج معرفت و معنویت میاریم تو دستگاه خلافت، از این قداستش کم میشه. در واقع این هدف مهمی بود برای مأمون که قاطی بکنه دیگه، هم ایشون رو در بدیهای خودش شریک بکنه، هم خودش رو شریک بکنه در خوبیهای امام رضا. نتونست خودش رو زیاد در خوبیهای امام رضا شریک بکنه، کم آورد. ولی این که آیا تونست امام رضا رو در بدیهای خودش شریک بکنه. امام رضا بعد از این که وارد عرصه سیاست شدن، با همه شرایطی که شما میدانید، ولایت عهدی بالاخره تحمیل بود به ایشون، جایگاهشون رفیع تر از این حرفا بود، ولی با همین مقدار، با همین شرایط، بر محبوبیتشون افزوده شد که کاسته نشد و یه الگویی رو نشون دادن برای کسانی که میخوان تو عرصه سیاست بیان. سیاست با وجود امام رضا پاک و طیب و طاهر داشت میشد که دیگه جایی برای مأمون نمونده بود، نه اینکه امام رضا بخواد جایگاهش رو در بین مردم از دست بده، قداست و معنویتش کم بشه به دلیل اینکه سیاسی شده. به این ترتیب میشه گفت سیاسی ترین امام ما از جهاتی امام رضا علیه السلام هستن. البته امیرالمومنین علی علیه السلام بیشتر از امام رضا در عرصه سیاست فعالیت داشتن که اساساً 5 سال خلافت در اختیار داشتن، ولی مشکلات بسیار فراوان امیرالمومنین علی علیه السلام و اون مصائبی که پیش آمد موجب دوستی دشمنی های فراوان و به ویژه دشمنی های فراوان و سوء تفاهم ها شد، نذاشت این خورشید پرفروغ از پشت ابر بیرون بیاد و تمام نورش رو ساطع بکنه. ولی امام رضا علیه السلام از همون اول با مأمون عهد کردن، آقای مأمون من در هیچ عزل و نسبی دخالت نمی کنم، در هیچ بخشنامه‌ای دخالت نمی کنم، من فقط میام هستم اونجا دیگه. به حدی که مأمون یه بار گفت آقا شما چند نفر از آدمهای مورد وثوق خودتون رو به من معرفی بکنید، من اینها رو بر منصبهایی بگمارم. خب بعد میخواست همجوری هی مشارکت آقا رو تو حکومت خودش بالا ببره دیگه. حضرت فرمود نه، من که عهد کردم به هیچ وجه این کار رو نکنم. آقا امام رضا علیه السلام در عرصه سیاست وارد شدن، از قداستشون کم نشد. خیلی عجیبه، ما در بین این مردم خوبی که زائر امام رضا علیه السلام هستن کسانی رو داشته باشیم که معنویت و دیانت رو در ذهن خودشون جدای از سیاست بدونن. تو این فرهنگی که مردم میرن خدمت امام رضا، السلام علیک یا سلطان یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا خطاب میکنن. اصلا مهمترین پایگاه انتظار و فرج، در واقع مهمترین پایگاه تربیت سربازان حضرت، برای اینکه حضرت بیاد و یه حکومت سیاسی در عالم داشته باشه، و حضرت هم دقیقاً همین کار رو خواهند کرد. مشهد مقدس حرم رضوی است و اونجا در واقع داره همین کار رو میکنه امام رضا علیه السلام. نمیشه کسی بره تو حرم بیاد بیرون و ذهنیت خودش رو نسبت به سیاست اصلاح نکنه. هنوز متاسفانه بعضی هستن که یک کمی سیاست رو مغایر با معنویت میدونن، سیاست رو مغایر با معرفت میدونن. سیاست رو میدونید چی میشه اگر ما سیاست رو چیزی غیر از معنویت و معرفت بدونیم؟ بی معنویت ها و بی معرفت ها تو عرصه سیاسی راه پیدا خواهند کرد. هر کی میره تو عرصه سیاست باید بیاد به اطرافیان خودش ثابت کنه که یک پرتوی از نور امام رضا داره، و الا اونو چه به سیاست. ما هنوز تمام واحدهای درسی که مشهد مقدس دانشگاه رضوی برای ما معین کرده پاس نکردیم. هر کسی یه مقدار میره تو عرصه سیاست به همون مقدار باید رضوی باشد، به همون مقدار باید شباهتی به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام داشته باشه. من از سیره سیاسی امام رضا علیه السلام یکی دو تا نکته رو به شما عرض بکنم، خیلی جالبه. ولی واقعش این است که اصل حضور امام رضا علیه السلام در عرصه سیاست، بدون اینکه از قداست و معنویتشون کم بشه و بلکه داشتن قداست و معنویت رو می آوردن تو عرصه سیاست، باید مد نظر ما باشه. وقتی ایشون داشت قداست و معنویت رو می آورد تو عرصه سیاست، مأمون می دید دیگه جایی برای من نیست. اگر شخصیت سیاسی یعنی امام رضا، من باید برم گم شم. یه نمونه سند تاریخی بحث بنده همون جریان نماز عید فطر آغاست که با اون حالت خاکسار و اون حالت متضرع در خانه خداوند متعال راه افتادن به سمت مصلا حرکت کردن. مردم حال و روز امام رضا علیه السلام رو که دیدن اصلا غلیان معنوی درشون قوغا کرد، داشت یک حماسه معنوی و اجتماعی رخ میداد. به مأمون رفتن مشاورینش گفتن اگر امام رضا نماز عید فطر رو بخونه تو دیگه جای نداری، باید برنش بری. شخصیت سیاسی یعنی این که نمازش از همه دلچسب‌تره. و مأمون از وسط راه امام رضا رو برگردوند. این عصر رو ما باید داشته باشیم. یه سخن صریح در این باره عرض بکنم، اگر ما بیایم قداست و معنویت رو فقط برای امام و رهبری قائل باشیم، بگیم چی؟ بگیم چون امام و رهبری در مقام ولایت هستن باید این قداست و معنویت و معرفت رو داشته باشن، بقیه مهم نیست، یه عنصر اجراییه یا یک نمیدونم سیاست گذار یا قانون نویسه یا هر چیز دیگری، لازم نیست انقدر معنویت داشته باشن. ما اون وقت با دست خودمون مقدمات بزرگترین بدبختی ها رو برای جامعه فراهم کردیم. کی گفته این حرفو؟ هر کی تو این مملکت به هر نسبتی از مسئولیت برخوردار میشه به همون نسبت باید بیش از دیگران از معرفت و معنویت هر دو برخوردار باشه. معنی نداره ما جایگاه های سیاسی رو اینجوری ساده بهش نگاه بکنیم. هیچی دیگه، دفعه بفرمایید بشیم شبیه واتیکان و پاپ، بگیم که بله کافیه پاپ خیلی آدم مقدس و معنوی باشه، بقیه دولت مردان جهان مسیحیت لازم نیست اینقدر معنوی باشن، کلاشترین آدم ها حامی جنایتکارترین جنایتکاران عالم و خودشون جنایتکار رؤسای سیاسی جهان مسیحیت هستن. خب چه بلایی سر جهان مسیحیت اومده؟ نگاه کنید شما، ما که نمیخواییم مثل اونا بشیم، بیاییم یه واتیکان درست بکنیم، پاپ رو اونجا قرار بدیم، بگیم معنویت مال شماست، شما به سیاست کاری نداشته باش. نه، ما باید نگاهمون یه نگاه انشاءالله رضوی باشه. حالا شما بفرمایید چرا امام رضا علیه السلام به هیچ وجه تو جزئیات دخالت نمی کردن؟ امام رضا علیه السلام اگه می‌خواستن دخالت بکنن میدونید چجوری دخالت می‌کردن؟ همون جوری که امیرالمومنین تا جزئیات دخالت کرد، چیزی باقی نمیگذاشت. امام رضا علیه السلام چرا نپذیرفتن که دخالت کنن در جزئیات؟ به همان دلیلی که امیرالمومنین علیه السلام وقتی مردم آمدن نمیپذیرفتن از مردم، مردم رو با خودشون بردن در خانه طلحه و زبیر و خودشون فرمودن زبیر مردم با تو بیعت کنن، منم با تو بیعت میکنم، من کمکت میکنم، بگذار تو خلیفه بشی، نگذار من خلیفه بشم. در واقع با زبان بی زبانی داشتن میفرمودن من خلیفه بشم، شما تحمل نمیتونید بکنید. یه سند شبیه این از امام رضا علیه السلام برای شما بگم، خیلی قصه جالبیه. بعد از اینکه فضل وزیر در واقع همه کاری مأمون به قتل رسید در اون ماجرای حمام و اون توطئه‌ای که چیده بودن براش، مأمون آمد گفت آقا امام رضا من از شما تقاضا میکنم شما بیا وزارت رو قبول بکن، یعنی کار مملکت همش دست شما قرار میگیره. آقا امام رضا قبول نکرد. وقتی قبول نکرد یکی از اصحاب خصوصی امام رضا علیه السلام اومد گفت آقا چرا قبول نکردی؟ آقا میدونید بهشون چی جواب دادن؟ خیلی جواب فوق العاده لطیف و هوشمندانه است. البته خب تمام پاسخ ها این گونه هست از جانب ائمه معصومین، ولی این جواب از این جهت میگم هوشمندانه که یه هوشی نیاز داره که آدم اینو بفهمه. این جواب رو برگشتن به اون دوست خودشون که میگفت آقا قبول میکردید، بالاخره کار رو قبضه میکردید، یه کارش میکردیم دیگه، حضرت فرمودن آی فلانی تو فکر نکن من اگر قبول میکردم حقوق تو تغییری میکرده، طمع ولت نداره من برم تو عرصه سیاست قدرت دست بگیرم، هیچ کس از اطرافیانم رو برخوردار نخواهم کرد، تو همونی که الان میگیری همون زمان خواهی گرفت، برای چی دنبال اینی که من برم اون موقعیت و منصب رو بگیرم؟ خب ببینید همین کاری که امیرالمومنین علی علیه السلام انجام داد، بعضی از نزدیکان امیرالمومنین گله میکردن آقا شما اومدی بیت المال رو تقسیم میکنی همه رو مساوی، ما رو با نمیدونم آدمای سطح پایین جامعه داری یکسان قرار میدی، و اعتراض میکردن به امیرالمومنین علی علیه السلام. حضرت قبول نکرد تو سیاست جزئیات دخالت بکنید، چون دخالت بکنید تا آخر میره. شما میگید آقا ابوالحسن ظهور بفرمایید، تمنا میکنید، باید حواستون باشه دیگه، برای چی آقا قبول نمی کنن؟ یعنی خدا فعلا اجازه، چون همه یا هیچه اینجا. یکی از خلفای جور برگشت گفت من تمام فدک رو حاضرم به شما برگردونم به شما اهل بیت، فرمود نه تو حاضر نیستی، و خیلی اصرار کرد. امام معصوم برگشت فرمود فدک یعنی کل مملکت اسلامی، گفت چی برای ما میمونه؟ فرمود هیچی. بگیرن ائمه هدا 0 تا 100 میگیرن، چیزی باقی نخواهند گذاشت. چرا امام رضا علیه السلام با جزئیات دخالت نکرد؟ چون اگه دخالت میکرد همه چی رو دخالت میکرد، و اون وقت اونقدر دشمنی که برای امیرالمومنین علی علیه السلام درست شد ممکن بود برای امام رضا هم درست بشه. گفت دوری دوستی، اینا تا دور بودن از حکومت امام رضا میتونستن دوستی بکنن، والله امام رضا به نزدیکترین فردش هم نهیب زد، فرمود حواست باشه، فکر نکن که من حاکم بشم چیزی به تو میرسه. یعنی یه وقت شما طمع نداشته باشید چیزی بهتون برسه. امام صادق علیه السلام شبیه این فرمایش رو به زراره داشتن و نمونه های دیگه. خب پس اصل حضور آقا امام رضا علیه السلام از قداست و معنویتشون چیزی کم نکرد، و کسی با معرفت امام رضا رو زیارت میکنه که این جایگاه برتر امام رو بهش دقت داشته باشه و توجه بکنه به این که هر کسی خواست هر کجا در عرصه سیاست قدمی بزنه، قدمی برداره، قلمی بزنه، باید بویی عطری از حرم رضوی بهش رسیده باشه. اصلا نمیشه کمتر از این نمیشه. ما اگر رضوی هستیم، اگر علوی هستیم، اگر امام رضایی هستیم، اگر مشتی هستیم، مشهدی هستیم، باید نگاهمون رو نگاهی شبیه نگاه مأمون قرار ندیم، نگاهمون رو شبیه امام رضا علیه السلام قرار بدیم و عرصه سیاست رو مبرا بدونیم جایگاهش رو از حضور کسانی که بخوان رضوی گونه عمل نکنن. این تا اینجای قصه که یه مقداری در این باره صحبت شد. خب یه مقدارم از سیره امام رضا علیه السلام بگم در عرصه سیاست. آقا امام رضا علیه السلام در عرصه سیاست به صورت عجیبی امانت دار بودن، به صورت عجیبی خدمت به مأمون کردن، با اینکه میدانستن به دست مأمون به قتل خواهند رسید. مأمون اومد یه کاغذی رو نشون داد، گفت این نامه ایست که از طرف افغانستان به من رسیده، یه شهر دیگه اونجا رو برای من فتح کردن فرماندهان من. آقا فرمودن خب حالا این خیلی خوشحالی داره، تو الان این جایگاه رو گرفتی باید چیکار کنی؟ باید خدمت کنی به مردم. بعد گفت خب من دیگه چجوری خدمت کنم؟ حضرت فرمود اصلا تو جات خراسان نیست، باید بری مرکز جهان اسلام، باید بری مدینه، باید بری بغداد. تحلیل هایی رو ارائه می کرد، حضرت متقاعدشون کردن تو اونجا قدرتت افزایش پیدا خواهد کرد. من خیلی موندم که چقدر امام رضا علیه السلام در هنگام رأی دادن، نظر دادن، مشورت دادن به مأمون ملعون و خائن امین عمل میکنه، با صداقت و دلسوزی تمام. مأمون قبول کرد سخن امام رضا علیه السلام رو و بعد آخر سرش هم همین کار رو انجام داد. اما بعد از به شهادت رسوندن آقا امام رضا علیه السلام، میدونست امام رضا به او خیانت نمی کنه. میدونه چرا اینجوریه؟ چون عرصه سیاست عرصه فوق العاده حساسیه، عرصه رأی و نظر سیاسی عرصه فوق العاده مهمیه. معلوم روز قیامت خداوند متعال مهمترین سوالی که از اعمال ما میکنه از رأی دادن ماست. معلومه اهمیت نداره این؟ شما که میدونید اهمیت داره، اهمیتش بالاتر از بقیه کارهای ما نیست؟ آقا ما پول داشتیم میخواستیم به یکی صدقه بدیم، خدا به کی صدقه بدیم؟ به یکی حالا انتخاب کردیم صدقه دادیم. خب این چه اهمیتی داره در مقابل اون رأیی که دادی؟ خدمت به یه نفر بوده، اونجا خدمت یا خیانت به یک جامعه است. امام رضا علیه السلام میدونه سرنوشت جامعه اسلامی به دست این قدرتمندانه، هرچند خودشون بد، اما در کمک کردن، در حمایت کردن واقعا کم نمیگذاشتن، به دلیل اینکه عرصه سیاست عرصه فوق‌العاده حساس و مهمیه. از این گونه مشورت ها که امام رضا علیه السلام به مأمون دادن زیاده در تاریخ. البته امام رضا علیه السلام در عرصه خصوصی هم دشمنان خودشون رو از نوازش خودشون و مهربانی خودشون بی بهره نگذاشتن که یک نمونهشو عرض خواهم کرد. ولی امام رضا علیه السلام فرمود دخالت نمی کنم، دخالت نکرد. اما از طرف دیگه به خود مأمون مشورت هایی میداد که تو باید این کار رو بکنی، تو در این مورد باید این کار رو بکنی، تو در آن مورد دیگر باید این کار رو بکنی. مشورت های امام رضا علیه السلام یاد مشورت های آقا علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین آدمو میندازه، به حدی که خلفای راشدین بعضن میگفتن که اگر علی ابن ابی طالب نبود ما هلاک شده بودیم. چرا امیرالمؤمنین اینقدر صادقانه، اینقدر دلسوزانه بهترین مشاوره ها رو به سیاستمداران زمان خودشون میدادن؟ البته این اختصاص به این دو امام بزرگوار نداره، امام باقر علیه السلام هم همین کار رو کرد. هر کسی از خلفا می آمد کمکی بگیره، ائمه هدا کم نمیذاشتن، چون مسئله سیاسی مسئله خیلی حساسیه. سرنوشت یه جامعه به اون حرکت سیاسی، به اون نظر بستگی داره و خب معلومه ارزشش بالاتر از هر عمل عبادی فردی و شخصی است که باید آدم انجام بده. در سیره سیاسی امام رضا علیه السلام شما به وضوح این مسئله رو میبینید. حتی یه جاهایی مراعات میکردن دستگاه خلافت رو، یعنی آقا امام رضا علیه السلام اگه میخواست میتونست با کوچکترین اشاره بزرگترین تشنجها رو برای مأمور ایجاد کنه، ولی برعکس عمل میکرد، موجب ثبات حکومت مأمور شد. یه جایی گروهی از فامیلهای فضل بعد از اون جریان قتلش آمدن شورش کردن، برامکه شورش کردن علیه مأمور. مأمون اومد پیش امام رضا گفت آقا دستم به دامنت، این دیگه از من بر نمیاد. آقا امام رضا فرمود من میرم خودم اینها رو آروم میکنم. رفت آرومشون کرد. یه عده‌شون بودن آروم نمیشدن، حضرت ظاهرن با قدرت ولایی اونا رو پراکنده کرد و میگفت به هر قسمتی حضرت اشاره میکرد از این شورشی ها، اونها یه جوری فرار رو برقرار ترجیح میدادن که از روی هم دیگه عبور میکردند و فرار میکردند. خب امام رضا چرا داری مأمون رو کمک میکنی؟ بذار شورش کردن علیهش بزنن نابودش کنن. ثبات اجتماعی خیلی مهمه. این بی ثباتی ایجاد بشه ضررش رو کی میکنه؟ عرصه سیاست عرصه حساسیه. ائمه هدا اینقدر زجرها تحمل کردن، یکی از دلایل این تحمل زجرها به خاطر ثبات سیاسی بوده. خیلی مقوله ثبات سیاسی مقوله مفصلی است. من فقط به قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام اشاره کنم که ممکنه خیلی از ماها بگیم که خب از امام حسین چرا قیام کردند و جنگ کردند؟ والا به خدا امام حسین قیام کردند به خاطر اینکه مردم حضور داشتن. بعد از اینکه مردم ایشون رو محاصره کردن، حضرت قیامشون رو تموم کردن. فرمودن خب باشه، من برمیگردم، میرم سرحد داد، میرم یه جایی یه کاری میکنم دیگه، تموم کردن. اون نامرده ها دست از محاصره امام حسین بر نداشتن. بعد گفتن امام حسین ما میخواییم شما رو ذلیلانه کتبسته به یزید تحویل بدیم. فرمود هیهات من نزله، من ذلیل میشم. ایستادگی کردن. پس قیام امام حسین رو اینجوری تصور نکنیم حضرت شمشیر کشیدن میریم تا آخر، نه، میریم به یاری مردم اعتماد کردن. بعد مردم گفتن یارید نمی کنیم، فرمود خب من بر میگردم، رها کنید منو. به قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام دقت داشته باشید. بعد شعار عاشورا هیهات من الذله شد. خب اینها یه دقت‌هایی رو لازم داره. در عین حال امام حسین علیه السلام در وصیت‌نامه خودشون چی نوشتن؟ قبل از این که در این وصیت‌نامه اعلام بفرمان من برای چی دارم قیام میکنم، فرمودن برای چی قیام نکردم؟ انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، من خروج نکردم به هم بریزم، من خروج نکردم بی خودی شلوغش کنم، من قیام نکردم، خروج نکردم برای اینکه شر بپا کنم. یعنی من حواسم هست کسی نباید خروج بکنه علیه باطل، حتی عشرن بطرن مفسدن ظالمن، نه، من انما خرجت و بد فرمودن، من خروج کردم به خاطر اصلاح امر امت جدم و امر به معروف و نهی از منکر و الی آخر. که همون خروج رو هم میخواستن توضیح بدن، توضیح میدادن من ثبات اجتماعی رو نمیخوام به هم بریزم. الهی فدای امام رضا بشم که اینقدر دلسوزانه به حال مردم، دلسوزانه به حال جامعه، به دشمن خودشون هم خدمت کرد. این سیره سیاسی امام رضاست. ما بخوایم یه ضرب المثل بگیم و بریم سراغ اون آخرین خاطره ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم از لطف امام رضا علیه السلام، شما امشب بگید که فلانی درباره رابطه امام رضا علیه السلام و سیاست صحبت کرد. خب من چیکار کنم دیگه، در مورد چی صحبت کنم؟ آقای امام رضا به واسطه سیاست و مباحث اینچنینی آمدن ایران دیگه. خب من چی بگم؟ اومدن برای اینکه اینجا چهار رکعت نماز بیشتر بخونن؟ برای چی اومدن؟ خب من باید در مورد امام رضا فداش بشم صحبت کنم؟ من که در مورد امام سجاد علیه السلام صحبت نمی کنم که. خب در مورد امام رضا صحبت کنم دیگه. در مورد مشهد مقدس، حرم رضوی، اینا همش به واسطه این همین جریانات سیاسی اتفاق افتاده. حضرت رو به خاطر این جایگاه سیاسیش مسموم کردن، ترسیدن قدرت رو از دستشون بگیره. خب من باید در مورد امام رضا صحبت کنم دیگه. من که در مورد یه فرشته الهی که ربطی به این مسائل نداشته که نمیخوام حرف بزنم. واقعا شب میلاد امام رضاست. شما هم خواستی از امام رضا معنویت دریافت بکنی، بگو آقا میشناسمه، آقا یا سلطان یا ابوالحسن، کاش ما بودیم شما رو در اوج قدرت قرار میدادیم، شما به اتکای نیروی ما فرج رو محقق میکردیم. آخه امام رضا علیه السلام به تو خواهند گفت که تو خوب شناختی ماجرا رو. این میشه زیارت با معرفت. و الا بری حرم امام رضا بگی که آقا امام رضا من فدای عرفانت، بقیهشو کاری ندارم، ملائکه اصلا ممکنه حرم بیرونت کنن. یعنی چی؟ امام ایشون یه ولی خدا نبودن که صرفا کار عرفانی بکنن. خب بگذاریم. آقا امام رضا علیه السلام در سیره سیاسیشون به سیاست اینقدر اهمیت میدادن که به دشمنان خودشون هم خدمت میکردن. خیلی جالبه، خیلی عجیبه. عرصه سیاست عرصه مهمیه. از دو زاویه به این موضوع پرداختیم، عرضم تمام. اما اون لطفی که حضرت به دشمن خودشون در زندگی خصوصی داشتن، مأمون چند تا پسر به دنیا آورده بودن خانوماش براش، ولی هیچ کدوم نمونده بودن، از دنیا رفته بودن. متوسل به امام رضا شد، میدونست هر چی هست در این خانه است. گفت آقا امام رضا از خدا بخوا پسران برام بمونن. آقا امام رضا تأملی فرمودن، فرمودن که این پسر تو برای تو باقی خواهد ماند. ائمه هدا حاجت کسی رو میدادن نمیفرمودن ما درستش کردیم برو، اصلا به خودشون چیزی رو نسبت نمیدادن. میگفت پس دیگه این پسر من باقی میمونه؟ حضرت فرمودن بله. اسمش رو هم تعیین کردن حضرت و فرمودن اینجوری ادبش بکن. امام رضا دشمن شما پسردار نمیشد از شما پسرش رو گرفت، اینا دوستان شما. امشب چی به اینا عنایت میکنی؟ نمیدونم، همه این دوستان شما دوست داشتن امشب تو حرم رضوی باشن، بالاخره شرایط نگذاشته، انشالله به پابوس مشرف خواهند شد امام رضا، ولی شما دوستانتون رو حتما تحویل میگیرید. نمیدونم کسی هست تو جمع ما غریبه باشه با امام رضا، بعید گیر بیاد، خوش به حال اون. یکی از خدمتکارای حضرت غریبه بود، حضرت فرمود ایشون کیان؟ گفتن آقا غریبه است، موقتی اومده داره خدمت میکنه. آقا فرمود مزدش رو تعیین کردید یا نه؟ گفتن نه، حالا خودش هم چیزی نگفته، گفته حالا من کار میکنم. آقا حضرت عصبانی شدن، غضب کردن، یعنی فرمودن مگه من به شما نگفتم مزد رو باید تعیین کنید؟ اگه بیشتر دادید خوشحال میشه. اندازش آقا یه خدمتکار غریبه، حالا خودش اومده، از خداشه که کار بکنه، شما سخت نگیر. حضرت انقدر نگران دل او بودن، والا اینا که پولشو میدادن. فرمودن چرا تعیین نکردید؟ این دلش خیالش راحت باشه که شما. امام رضا ما رو هم یکی از غریبه هایی که امشب اومدین در خونت حساب کن، اونجوری ما رو تحویل بگیر. ای امام رضایی که تا می دیدی سلطنتی ها نیستن، غلامات رو دور خودت جمع می کردیم، فرمودی سفره رو بیاد بندازید با هم بشینیم غذا بخوریم. می اومدن می گفتن آقا آخه شما ولی عهدی؟ حالا فعلا اونا نیستن، چون اونا می اومدن نمی زاشتن حضرت با این غلاما بشینه، دور اینا می نشستن باشون انس می گرفتن، یکی یکی تحویل. الان برو حرم امام رضا ببین چه خبره، همه اومدن ریز و درشت. این اخلاق امام رضاست. از دورترین روستاهای پاکستان تا هندوستان تا عراق و شام و همه جا میان دور حرمش، ایران اسلامی از هر کجا، همچی که میاد کسی پیش زریح نمیتونه دیگه تاب بیاره، هی دوست داره خودش رو به امام رضا بچسبونه. اینا اخلاق خود امام رضاست. در زمان حیاتشون هم همینجوری بودن حضرت، همه رو دور خودشون جمع میکردن، سفره مینداختن، مینشستن با هم غذا میخوردن. ای امام رضا به ما نگاه بکن، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. جلودی یکی از جلادهای مأمون بود، یه بار اومده بود خونه امام رضا رو غارت کرده بود به دست به امر هارون الرشید ملعون. بعد امام رضا اومد دم در، جلودی مأموریت داشت خونه بنی هاشم رو غارت کنه، اینجوری مأموریتش بود که خودت میری داخل خانه، هر چی دارن از پول و دارایی و حبوبات و فرش و پرده و هر چی دارن ها غیر از یه لباس تنشون ور میداری میاری بیرون. بعد گفت یک روزم باید کل بنی هاشم رو تو مدینه این کارو بکنی که اینا برای نون شب بچه‌هاشون اون شب گدایی کنن. اینجوری کینه داشتن ها. اومد نوبت خانه امام رضا شد، آقای امام رضا در خانه فرمودن که جلودی تو نیا تو، من خودم همه دارایی ها رو برمیدارم بهت میدم. گفت به من دستور داده هارون، خودم باید بیام. آقای امام رضا انقدر اصرار کرد تا جلودی قبول کرد. جلودی تو قبول نداری، من میرم همه رو میارم، بچه ها میترسن، زن و بچه داخل خانه است. بالاخره قبول کرد. حضرت همه رو جمع کردن آوردن برد. جلودی بعدن با مأمون اختلافش شد، مأمون انداختش زندان، از زندان آوردش بیرون محاکمش بکنه، امام رضا ولی عهد نشسته اونجا حالا به حکم ظاهری محاکمش کرد، تا میخواست حکم بده امام رضا اومد در گوش مأمون ملعون یه حرفی زد. جلودی میدونست غارت کرده خونه امام رضا رو، گفت مأمون تو رو به قبر پدرت هارون قسم میدم هر حرفی امام رضا علیه من زد اجرا نکن، برعکسش عمل کن. مأمون برگشت گفت بدبخت امام رضا میدونی داره چی میگه؟ میگه بیا جلودی رو به خاطر من ببخش. غارت کرده اما همین که قبول کرده نیاد تو. گفت تو خودت منو قسم دادی به قبر پدرم، هر چی گفت برعکسش عمل کنم. جلاد دستور داد گردنشو زد. من فکر میکنم کسی سوء ظن داشته باشه به اهل بیت همین بلاها سرش میاد. یعنی در دستگاه خدا یه وقت کسی نگه آقا دعا کنید امشب امام رضا به ما نگاه کنه. نگاه کرده که بلند شدی اومدی، نگاه کرده که خادم حرمشو فرستاده بین شما با لباس خدمتگزاری به حرم امام رضا، نگاه کرده که شما وقت تو گذاشتی توفیق پیدا کردی اومدی تو جشن میلاد حضرت شرکت کردی. خدایا به حق امام رضا، به حق مادر امام رضا این جمع حاجت روا بگردن. امام رضا چرا اینقدر فقیر نوازه؟ یه جمله دیگه بگم برم. میدونید مادر امام رضا کنیز بودن. کنیز بودن یعنی چی؟ داستانی داره مفصل که دیگه بگذریم. خدا به حق مادر امام رضا، این مادر برجسته، این شخصیت والا مقام که در هیئت کنیز وارد مدینه شدن و امام کاظم علیه السلام باشون ازدواج کردن، همه فقراء جهان اسلام، خدایا قدرت، ثروت، راحت، امنیت، عنایت بفرما. مظلومین جهان اسلام به حق قدرت آقا علی ابن موسی رضا مظلومیتشون رو برطرف بفرما. به حق آقا امام رضا علیه السلام خدایا در فرج مفر و سرور مولامون تعجیل بفرما. به حق آقا امام رضا علیه السلام سلطنت رضوی به واسطه جمهوری اسلامی مقدم ساز ظهور امام زمان و سلطنت مهدوی قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر.